رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شما بخیر شنونده عزیز، من خیرمان بخوزاده نشری دویم مجله شامگاهی رادیوی آزادی را تقدیمتان میکنم. نخست شروع میکنیم با خبرهای تازه ترین این ساعت. امروز مرافعه دادگاهی ضد حزب حاکمی عدالت و توسعه ترکیه شروع شد که از جانب دادستان کل این کشور عبدالرحمن یلچیلکایه در فعالیت های غیر دنیاوی و کوشش بنیاد دولت اسلامی متهم میشود. دادستان یلچیلکایه اتهامات خود را در دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد. نخست وزیر رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه و این اتهامات را رد میکنند و میگویند که قضیه دارای انگیزه های سیاسی میباشد. حزب حاکم باید روزی پنجشنبه در برابر دادگاه حاضر شده از خود دفاع کند. در تاجیکستان مراسمی بکار انداختن چرخه دوم نیروگاه سنگ توده یک با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان و رهبری ماموریت رئیس جمهوری روسیه سرگئی نارشکین دایر شد. امام علی رحمان در این مراسم از همکاری پرمحصول تاجیکستان و روسیه صحبت کرد و گفت که ساحه انرژی ها برای مردم تاجیکستان اولویتی زیاد دارد.
اما برای تاجیکستان حس خودخواهی ملی بیگانه است. در این راه ما فقط منفعت شخصی خود را به نظر نمی گیریم، بلکه از روی اولویت های عمومی منطقه کار می گیریم که در آنها استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه عامل دوم درجه و آخرین نیست. خوشبختانه اولین سهام همکاری های مشترک در این ساحه بدون شک روسیه است که ما را با آن هزارها رشته و عنعنه های نیک دوستی و احترام دو جانبه می پیوندد.
در همین حال خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد که تا هنوز مسئله آمادگی روسیه برای بنیاد نیروگاه دیگری مهمی برقی آبی روغون که مسکو علاقه‌مندی آن بود هنوز مشخص نیست. این موضوع انتظار می‌رفت در ملاقات‌های امروزه میان دو جانب بررسی می‌شد. یک مقام بلندپایه خدمات امدادرسان سازمان ملل متحد گفت که ضرورت برای قبول نقشه نوی کمک های بشری به افغانستان پیش آمده است. جان هومز بعد بازگشت از کابل در ژنو و امروز گفت که وضع بشری در افغانستان نه فقط جدی است بلکه باز هم بدتر می شود و گفت که ماهای نزدیک به احتمال غالب درخواست به این منظور ارائه خواهد شد و گفت که میزان کمک ها هنوز تا آخر مشخص نشده است، اما به احتمال زیاد مقدار این مبلغ ها حدودا 300 400 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. یکی از نخستین نیازهای مردم افغانستان غذا می باشد که با سبب بالاروی نرخ و خشکی ناکافی می باشد. یک هیئت کنگرسمن های امریکایی که از آستانه دیدن می کند از مقامات قزاقستان تقاضا کرد که در پیشروی به اختیار این کشور گذاشتن مسئولیت رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 اصلاحات دموکراتیک کشور را سرعت بخشد. هیئت امریکایی با رهبری سناتور بنجامین کاردین با رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف و رهبریت مخالفین و گروه های حامی حقوق بشر ملاقات کرد. قزاقستان وعده داده است که قانون انتخابات را اصلاح کرده آزادی های بیشتر رسانه های خبری را تامین میکند. کاردین گفت که این رشته ها به پیشرفت های خیلی زیاد نیاز دارد. رهبری فعلی سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در ملاقات با رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبیک باقیف گفت که سالهای نزدیک این جمهوری میتواند رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده گیرد. الکساندر ستوب که با یک سفر کاری از قرغیزستان دیدن میکند گفت که قرغیزستان در مسائل مثل بنیاد جامعه دموکراتی، ضمانت آزادی بیان و حمایت حقوق بشر در میان جمهوری های آسیای مرکزی پیشگام است. ایالات متحده آمریکا میتواند در آغاز سال 2009 شش واحد نو نظامی را که در مجموع حدوداً از 33,000 سرباز دریایی عبارت میشوند به عراق اعزام کند. مقامات پنتاگون گفتند که نیروها سربازان فعلا عملکننده را عوض کرده به وزارت دفاع این کشور امکان میدهند که 15 بریگاد جنگی را در عراق مستقر کنند. سخنگو برایان ویتمن افزایش شمار نیروها را چون تلاش های تحکیم و حمایت سطح کنونی عملیات جنگی عراق ارزیابی کرد. و غارتگران لباس پلیس در تن و مسلح با اسلحه در لحظه های برگزاری دور نهایی بازی های یورو 2008 وارد دفتر مرکزی پشته شهر سراییو شده. در لحظه هایی که همه محافظان چشم از تلویزیون نمی‌کندند صدها هزار یورو را به غارت بردند. خبرگزاری های محلی میگویند که محافظان اداره پشته بازی دسته های اسپانیا و آلمان را تماشا می‌کردند و در همین لحظه ها غارتگران وارد ساختمان شده 700 هزار یورو را به یغما بردند. پلیس سراییو با تصدیق خبر گفت که شماری غارتگران مشخص نشده است، اما در پی شبیخونی آنها با پشت سه محافظ مجروح شده است و یکی از آنها در حالتی وزنین قرار دارد. و حالا نوبت پخش برنامه های دنیای اقتصاد و برگی سبز از شنونده عزیز با رادیوی آزادی باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود. موضوع محوری برنامه امروز مجله دنیای اقتصاد به فعالیت ناروشن کارخانه آلومینیم تاجیکستان یا تلکا، از جمله تولید و فروش آلومینیم، عایدات این کارخانه به بودجه دولت تاجیکستان، مصرف نیروی برق از سوی این کارخانه و کشمکش های این کارخانه با شرکت انسال و شرکت های روسیه در دادگاه بریتانیا اختصاص دارد و به این دلیل صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های سرمایه گذار بین المللی فعالیت این کارخانه را زیر سوال بردند و قرار است فعالیت این کارخانه از سوی شرکت های اودیت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. اما قبل از آن که به بررسی این موضوع در گفتگو با مقامات دولتی و کارشناسان بپردازیم، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته در تاجیکستان و منطقه را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
دومین اگریگات نیروگاه سنگتودا یک مورد بهره برداری قرار گرفت. توان این اگریگات یا چرخه برقزای 167 مگاوات است که در طول یک ماه 72 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند. یکمین اگریگات نیروگاه سنگتودا یک در ماه ینوری سال جاری مورد استفاده بری قرار گرفته بود که در شبانه روز 2 میلیون و 500 هزار کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند. توان نیروگاه سنگتودا یک 670 مگاوات است که در همکاری با روسیه احداث میشود. 75% سهام این نیروگاه در دست روسیه است و تنها 25% آن را تاجیکستان کنترل میکند و از ماه ینوار سال جاری تا بدین سو تاجیکستان برای مصرف نیروی برق از این نیروگاه 3 میلیون دلار به روسیه بدهکار شده است و روسیه از تاجیکستان تقاضا کرده است تا 3 میلیون دلار قرضش را برگرداند.
سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل در گزارش سالانه خود تحت عنوان بارومتر کروپسیا یا بارومتر فساد تاجیکستان را در لیست کشورهای فساد زده و یا کروپسیونی جهان قرار داده است. بنا به اطلاع همین سازمان، خدمات مبارزه با کروپسیا یا فساد در تاجیکستان در سال 2008 248 حادثه فساد را آشکار کرده است که 98 مورد آن جنایت سنگین می باشد. بنا به اطلاع همین سازمان، کشورهای سومالی، عراق، میانمار، گایتی و ازبکستان از تاجیکستان دیده فساد زده ترند. همین سازمان دانیا، فنلاندیا، نیدرلاندیا، شویتسریا، کانادا و نروژ را در لیست کشورهای با اعتماد قرار داده است. با اعتقاد سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در این کشورها رشوتخواری و آشنابازی اندک به چشم می رسد و سازمانهای جهانی سرمایه گذار به این کشورها بیشتر اعتماد دارند.
نزدیک به 100 نفر دانشمند از چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در شهر ارومچی چین برای شرکت در سیمپوزیوم بین المللی در موضوع اکولوژی، تغییر اقلیم و پیشرفت منطقه های خشک آسیای مرکزی گردی هم آمدند. با اعتقاد دانشمندان در چند سال اخیر مغایرات میان طلبات به پیشرفت اقتصاد و شرایط محیط زیست در نواحی خشک آسیای مرکزی افزوده است. به این دلیل فرهنگستان علوم چین و برنامه رشد سازمان ملل متحد این سیمپوزیوم بین المللی را راه اندازی کرده است تا دانشمندان خارجی مشکل این منطقه را بررسی کنند. با اعتقاد برخی از دانشمندان در آینده امکان دارد دشت های قزاقستان به بیابان تبدیل یابد و جنگل های مناطق کوهستان تاجیکستان از بین برود. بنا به گفته دانشمندان در حال حاضر 10% جنگل های مناطق کوهستان تاجیکستان از بین رفته است که در تغییر اقلیم و آب و هوای تاجیکستان تاثیر می رساند.
مقامات ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان تاجیکستان تصمیم گرفتند لیمو و افلسون پروری را در این منطقه براه مانند به قول دانشمندان در منطقه راغه که این ناحیه شرایط اقلیمی برای پرورش میوه های سیتروسی موافق است. مقامات این ناحیه تصمیم دارند تا سال 2015 بیش از 100 گرمخانه برای باغ لیمو احداث کنند. این در حال است که در گذشته در زمان شوروی پرورش این انواع میوه سیتروسی لیمو و افلیسون در این منطقه تجربه شده بود. باغدارانی دروازه قصد دارند سالانه بیش از 10 تن لیمو به دست بیارند که با گفته متخصصین به پیشرفت اقتصاد این ناحیه کمکی جدی خواهد کرد.
در شهر اصفهان در شمال تاجیکستان کارخانه تولید سیمنت مورد بهره برداری قرار گرفت. به گفته مرکز مطبوعاتی استاندارد استان سوخت، این کارخانه با سرمایه های شرکت های امارات اتحادیه عربی احداث شده است که حدوداً 2,500,000 دلار خزینه را در بر داشته است. توان این کارخانه 70,000 تن در سال است و به گفته مقامات ولایت سوخت، بخش اعظم سیمنت یا سوروچ تولید شده در این کارخانه در ساختمان تونل شهرستان در جاده دوشنبه خوجند مصرف خواهد شد.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به قول سازمان های سرمایه گذاری بین المللی به فعالیت ناروشن کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا اختصاص دارد. سازمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی با شفافیت محاسبات، فعالیت پولی و مالی و داد و ستدهای این کارخانه با شرکت‌های خارجی، عایدات از این کارخانه به بودجه دولت شک دارند و به این دلیل خواستاری بررسی فعالیت این کارخانه از سوی آودیت‌های مستقل شدند. این در حال است که مناقشه‌های دادگاهی میان کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و شرکت انسال و شرکت‌های روسیه در دادگاه بریتانیا ادامه دارد و به این دلیل در این اواخر فروش آلومینیوم تاجیکستان از طریق روسیه متوقف شده است و کارخانه در عرضه آلومینیوم و بازارهای جهانی به مشکل روبرو شده است. اخیراً در جریان بررسی برنامه پولی و مالی دولت تاجیکستان در پارلمان، نمایندگان مردمی از رئیس بانک ملی سوال کردند در صورتی که فروش نیروی برق و آلومینیوم به کشورهای خارجی مستقیما از طریق داد و ستد صورت نمی گیرد و با اصول تارینگ یعنی برابرکنی راه اندازی شده است، آیا این می تواند به اقتصاد جمهوری صدمه وارد کند؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
ما نمی توانیم که با فعالیت مالی تلکو تاثیر کنیم، چونکه او آزاد است در انتخاب شکل حساب برابرکنی. مثلا همچنین اقتصادچی من روزی هم به این پرینسی، برای اینکه امروز فعالیتی مناسبت های تلکو با کشورهای خارجی و با شرکت های خارجی در پروسس سودی است. اگر امروز مثلا تلکو محصولاتش رو برآورده میفرستد به واسطه روسیه، ما دیگر رو قریب که نداریم. اون وقت اونو شرکت های روسیگی میتونستن که محصولات تلکو رو حبس کنن و برای اینکه از همین گریزه تلکو بفکرن به تولین گذاشت و تو حل پرابلم های سودی، حل اون مسئله هایی که مناسبت هایی که بین تلکو و روسال و دیگر تشکیلات های دیگر شرکت های خارجی است، بفکرن تولین خوب است.
این در حال است که فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تلکا در داد و ستد و فروش و تولید آلومینیوم روشن نیست و فعالیت کارخانه آلومینیوم از سوی صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان‌های خارجی مورد سوال قرار گرفته است و به نوشته جان هلمرد روزنامه‌نگار و تحلیلگری فعالیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، هزینه کشمکش‌های دادگاهی دولت تاجیکستان و شرکت انسال به 120 میلیون دلار آمریکایی رسیده است و تاجیکستان که بخش اعظم مردمش زیر خط فقر بسر میبرد، مجبور است ماهانه 3 میلیون دلاری آمریکایی حق و زحمه حقوقدانهای شرکتی هربرت سیمز بریتانیایی را پرداخت کند و به نوشته وی سوال مطروحه دادگاه بریتانیا این است که 1,300,000,000 دلار عایدات کارخانه آلومینیوم سالانه به کجا میرود؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان گفت که در چارچوب چارابینی هایی که برای به اعتدال آوردن فعالیت بانک ملی صورت میگیرد، همچنین اودیت یا بررسی فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تلکا نیز در نظر است.
اول تلکا مدش رسیده است برای اعلان کردن اودیت بین الخلقی و فکر ما سپتامبر آنها باید انتخاب کنند شرکت خارجی که باید فعالیت تلکا را اودیت کند. تو امروز یک شرکت انگلیسی فعالیت آنها را پیوسته اودیت میکرد، لیکن امروز تشریفات مالیوی بین خلقی از جمله خزینه بین الملل اسفور قبول ندارد که این شرکت اودیت کند. اونا طلب میکنند که یک شرکت نامداری که اعتراف شده جهانی اودیت کند و تالکو هم راضی شد و حالا روند انتخاب همون شرکت دوام دارد.
این در حال است که هیچ یک نهاد دولتی در تاجیکستان درباره مشکلات و محاسبات کارخانه آلومینیوم تا به حال اطلاع نداده است، با اشاره به آنکه تمام فعالیت این کارخانه سری دولتی اعلام شده است. و وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در پاسخ به این سوال که کارخانه آلومینیوم به بودجه دولت چه مقدار پول وارد میکند سرپیچی کرد و اطلاعاتی که از این وزارت درباره فعالیت کارخانه تلکا دریافتیم این بود که این کارخانه سالانه به بودجه ناحیه ترسونزاده 1,900,000 سومانی وارد کرده، سالانه در حدود 52 میلیون دلار به دولت انداز میسپارید است و برای هر یک کیلووات ساعت نیروی استفاده کردهش 5 درهم پرداخت میکرده است. و به این دلیل قاضی دادگاه بریتانیا این سوال را مطرح کرده است که سالانه 1,300,000,000,000 درآمد کارخانه آلومینیوم به کجا می رود. در این باره با گفتگوی همکارم خرامان بقازاده با جان هلمر خبرنگار و تحلیلگر فعالیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با صدای همکار دیگرم خالیده قادر توجه کنید.
همکنون وضع صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده که دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان می باشد در سطح بین المللی بررسی می شود. در مرافعه دادگاهی ماه جاری در لندن، دادگاه عدلیه شاهیگری بریتانیا که مشغول بررسی شکایت شرکت تلکای تاجیکستان ضد کارخانه انسال عوض نظرف می باشد، قاضی تاملینسون سوال کرد آیا شاهد اصلی این قضیه ها حسن اسدالله‌زاده سعدالله‌ایف زنده و سلامت است یا خیر؟ ماه می در برخی رسانه‌های اینترنتی خبرهای به نشر رسید که می گفت آقای اسدالله‌زاده در نتیجه یک خرخشه آیلوی گویا از جانب یکی از فرزندان رئیس جمهوری به هلاکت رسیده است. تا حال این شایعه ها را مقامات اوریون بانک تکذیب کرده، برخی رسانه‌های مربوط به دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به زنده و سرکار بودنی وی اشاره کردند. جان هلمر خبرنگاری آمریکایی که از قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان در لندن مشاهده و مطالب زیاد نشر میکند، در صحبت با رادیوی آزادی درباره در سطح دادگاه بررسی شدن موضوع آقای اسدالله‌زاده چنین گفت:
So what has happened in the most recent case is that
آنچه که در مرافع دادگاهی اخیر روی داد این بود که قاضی از وکیلان مدافع سوال کرد که مرده یا زنده بودن آقای سعدالله‌ایف را تصدیق کنند. اینچنین بگویند که آیا او توان دادن بیانات را در دادگاه دارد یا نه. وی طبق قاعده های دادگاه موظف است که چون شاهد بیانات دهد. تا امروز وی علکه یک بار بیانات داده است و اکنون باید بار دویم در مقابل عوض نظرف پاسخ دهد. اگر وی بیانات ندهد و یا دادن شهادت را رد کند و حتی در صورتی که وی توانی دادن بیانات را نداشته باشد، پس جانب آقای نظرف میتواند تقاضا کند که این پرونده بسته شود. دلیل این است که تلکا نظامی حقوقی دادگاه انگلستان را پایمال کرده است. علاوه بر این دادگاه این مسئله را بررسی دارد که کل شهادت مربوط به تلکا منیجمنت در کامپیوتر پاکاری شده، همه شهادت ها نابود شده است.
فعلا در دادگاه لندن قضیه دویومی مربوط به شرکت آلومینی تاجیکستان بررسی می شود که با شکایت حکومت این کشور علیه شرکت انسال 3 سال پیش شروع شده است. تا امروز این قضیه پر سر و صدا برای حکومت تاجیکستان که در دادگاه از منافع آن شرکت حقوقی هربرت سمیس حمایت می کند بیش از 126 میلیون دلار را تشکیل داده است. و به احتمال غالب قیمت اصلی این مبلغ یعنی 120 میلیون دلار را حکومت تاجیکستان علکی پرداخت کرده است. آقای هلمر افزود که برای هر ماهی کارش این شرکت از تاجیکستان بیش از 3 میلیون دلار تقاضا میکند. او افزود:
این قضیه توجه بین المللی را جلب کرد چون که رحمان هر ماه بیش از 3 میلیون دلار مبلغ را در قضیه های دادگاهی مصرف میکرد و از همین خاطر این گرانترین مرافع دادگاهی شرکت های خارجی در انگلستان محسوب میشود.
در مرافعه دادگاهی ماه جاری قاضی به حسن اسدالله‌زاده تا 4 ایول فرصت داده است که در برابر دادگاه حاضر شود، وگرنه این قضیه بسته خواهد شد. اما آیا دادگاه پاسخ به کدام سوال ها را می خواهد از زبان او بشنود؟ خبرنگار هلمر در این باره می گوید
وای باید به سوال های جواب دهد که آیا از روی معلومات وای درآمد نقد و فروش الومینیوم که حالا سالانه به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسیده است به کجا می رود؟ آنچه که حالا مشخص است این است که کارخانه الومینیوم تاجیکستان با یک قطار شرکت های آفشور در جزیره های ویرجینیای بریتانیا قراردادها بسته است و آقای صدالایف با این شرکت ها وابسته می باشد. وای باید به این سوال ها پاسخ دهد. یکی از این شرکت ها CDH، دیگرش تالکو منیجمنت لیمیتد و آخری تالکو سرویس می باشند. این شرکت ها چون شریکان استراتژی کارخانه الومینیوم یاد می شوند، همون طوری که در سامانه اینترنتی آن ذکر شده است.
جان هلمر افزود بررسی های دادگاهی نشان داده است که حساب و کتاب های درآمد از فروش الومینیوم در خارج نشان می دهد که در میان این شرکت های آفشور و یک شرکت نروژی متفق حکومت تاجیکستان هیدرا تفاوت در محاسبات به چشم می رسد و حالا دادگاه می خواهد معین کند که مبلغ های در این بین ناپدید شده در کجا جمع می شود. یعنی سوال این است که از مبلغ های ناپدید شده چی کسی منفیت می بردارد؟ در صورتی در دادگاه حاضر نشدن آقای اسدالله‌زاده، میگوید خبرنگار، طبق قانون‌های نظامی دادگستری انگلیا، جانب نظرف حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای بسته شدن این قضیه را با دلیل ارائه معلومات دروغین از جانب تالکو دعوا پیش آورد. از این خاطر میگوید جان هلمر، حکومت تاجیکستان موظف است که نماینده بلند مقام خود را به دادگاه فرستد. وی میگوید در صورت زنده و سلامت بودن آقای اسدالله‌زاده باز هم حضور وی در دادگاه به منفیت جانب دعواگر نیست. از این خاطر که در مرافعه دادگاهی که در آن اینچنین شاهدی طرف مقابل اشتراک میکند، احتمال دارد بیانات از حقیقت دور و بی‌پایه و اساس پخش شود. در نتیجه پخشی معلومات غیر واقعی در دادگاه می تواند پیش از همه برای آریان بانک و رهبری آن پیامدهای ناخوب داشته باشد. هلمر گفت که از یک طرف حالا به منفیت تاجیکستان است که آقای اسدالله‌زاده خاموشی را اختیار کرده در دادگاه اشتراک نکند و همین گونه در مصدر عام هم پیدا نشود. این در حال است که هیئت مدافعی کارخانه الومینیوم در دادگاه بیانات داده گفته است که نماینده خود را بعد این سر و صداها به تاجیکستان فرستاده و خبر زنده و سلامت بودن آقای اسدالله‌زاده را آورده است. در این باره جان هلمر گفت
وکیل از لندن به تاجیکستان فرستاده شد و او تخمین کرده است که آقای صدالایف زنده و سلامت است. با وجود این معلومات در دادگاه به چنین طرز افاده شد. قاضی خیلی مشخص از وکیل پرسید که آیا آقای صدالایف زنده است؟ شما ثابت کرده می توانید که وی قربانی کدام صدمه شده است و یا آزار جسمانی دیده است؟ پاسخ نامشخص و ناروشن بود. پاسخ چنین بود: وی نه از دست پسری پرزیدنت تیر خورده است. بعد چنین جواب تخمین های پیش میاد که وی از دست کسی دیگر می توانست تیر خورد و یا او شدیداً مریض است. و بعد از این در دادگاه محاکمه ها شروع شد که آیا وی زنده و سلامت است یا نه، و این یک چیزی منطقی هم هست.
قضیه که برای هر ماهیانه حکومت تاجیکستان پرداخت بیش از 3 میلیون دلار را تقاضا میکند، نمیتواند مایه نگرانی جانب دعواگر نباشد. و احتمالاً جانبی دوشنبه علکی پوشایمان شده است که چرخ این مرافعه های عمیق و طولانی را به کار انداخته، همکنون مجبور است هر ماه مبلغ های بزرگ را پرداخت کند.
درک این واقعیت خیلی آسان است که به احتمال زیاد آقای رحمان و متفقان او فکر کردند که نظام دادگستری انگلستان شبیه آن نظام است که آنها در دوشنبه اداره میکنند. یعنی آنها به دادگاه امر میدهند و وی به مقابل هدف حکم میبرارد. یعنی شما نتیجه این دادگاه را از پیش فرمایش خواهید داد و از نتیجه های آن دلپور خواهید شد. اما در مثال دادگاه انگلستان، آقای رحمان و متفقان او به یک اشتباه جدی راه دادند. آنها خود را به دادگاه کشاندند و حالا آنها حیرانند که چگونه به این مرافعه خاتمه دهند. آنها برای ختم کار دادگاه به کمک نیاز دارند، اما نمیدانند که چه طور این کار را انجام دهند.
وی میگوید قیمت ختم این دادگاه برای خانواده پرزیدنت معنای از دست دادن درآمد از کارخانه الومینیوم را دارد. جان هلمر افزود که از سوی دیگر مسئله بسته شدن این قضیه دادگاهی شاید به منفیت برخی دیگر اعضای خانواده امام علی رحمان نباشد، چون که آنها هر روز بیشتر ثروتمند می شوند. او افزود
اونها در جمع‌آوری بیشتر ثروت نقشه های دراز مدت ندارند. به نظر من در خانواده رحمان و در ماموریت وی خوب میفهمند که یک راه برای بستن این قضیه که ارزشش 4-5% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده در چشم جامعه میزان بلند رشوت را آشکار میکند بیش از یک شرمندگی است. این قضیه موقع تاجیکستان را در برابر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک اروپایی با ساخت و رشد تحت خطر قرار می دهد. آن باید خاتمه داده شود. اما با کدام راه؟ به فکر من این دو نفر، سعدالله و رحمان، نمی توانند به توافق در این زمینه دست یابند و جناب سعدالله باید خاموشی را اختیار کند.
با نظرداشت این ماجراها میگوید تحلیلگر جان هلمر، تاجیکستان را زمستانی سرد و شدیدی دیگری در پیش است و مردم شاهد بحران دیگر باره قدرت خواهند شد. چون که مبلغ‌هایی که باید برای بهبودسازی وضع اجتماعی مردم روانه شود به این طرز نابود و بیهوده تلف داده می شود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع فعالیت ناروشنی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا اختصاص دارد. دولت به کارخانه آلومینیوم امتیاز قائل شده است و این کارخانه برای یک کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کرده است 5 درهم پرداخت میکند که 2 درهم بیشتر از قیمت یک کیلووات ساعت نیروی برق برای مصرف مردم در تاجیکستان است. غفورجان رسولی از وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تعرفه های قیمت برق را چنین توضیح داد.
تریف ها معین شدن، اون تریف ها تمامش در مطبوعات هم چوب شدن، تریف ها هست در 5 درهم.
این در حال است که زمستان گذشته بر اثر کمبود برق مردم تاجیکستان با مشکلی های زیاد روبرو بودند، ولی کارخانه آلومینیوم با برق تامین بود. شادی شبدولاف عضو مجلس عالی تاجیکستان همچنین امتیاز به این کارخانه را مغایر به قوانین تاجیکستان می داند.
ما باید به یکان کارپراسی نسبت به اولی امتیاز زیادتر بود، نه در نرخ گذاری. قانون گذاری شما خیلی معین نکرده است که کارپراسی های و شرکت های ما امتیازشون به خلق عادی برابر کنید. به علومین زواد یک کارپراسی بزرگتری تاجیکستان است 60% نورک همون مصرف میکنه. وی باید خیلی نرخ بسیار قریب که از به اولی برابر قدی باید چیز نگیره. یکان اساس نیست، اساس اقتصادی نداره. حقوق هم وجود نداره در قانون گذاری ما و کنستیتوسی ما را که دولت اجتماعی اعتراف کرده است در کنستیتوسی ما باید این چیزها به نظر گیرید.
شادی شبدولوف بود عضو مجلس عالی تاجیکستان که امتیاز داده دولت به کارخانه آلومینیوم در مصرف برق را غیر قانونی می داند. در حالی که کارخانه آلومینیوم برای یک کیلووات ساعت نیروی برق 5 درهم تحویل میکند، کارخانه های دیگری صنعتی تاجیکستان دو برابر گرانتر نیروی برق را میخرند. در این باره با گزارش همکارم معصوم محمد رجب در شهر خوجند مرکز صنعتی تاجیکستان توجه کنید.
مسئولین کارخانه های صنعتی سوغد میگویند که 100% بالا رفتن نرخ نیروی برق در ماه می به مشکلات مالی آنها افزوده است. در اول ماه می با قرار حکومت تاجیکستان نرخ فروش نیروی برق به کارخانه های صنعتی برای یک کیلووات ساعت کمی بیش از 13 درهم معین شده است. محمود خالقوف سردار کارخانه مشترک تاجیکستان و استریا با نام فلزات نادری سوغد که به تولید همبسته های فلزات کمیاب اختصاص دارد میگوید خراجات کارخانه‌اش در پی بالاروی نو برق در 2 ماه 1 میلیون سامانی افزوده است. وی می افزاید
این اگر این خیلی دوام دادن گیرد اگر این کار سال 2009 به با گبگب هفت اولی تا آخر سال بای عبور دیگر میبردارن نرخ ها. اگر همه خط اینجای سرفتیست دیگر یکان تا سایی سنات کار کرد نمیتوند. یکان تاش.
سروران ایده از کارخانه های خردی صناعتی سبوک سوخت که در کارگاه های اجاروی فعالیت میبرند میگویند در پی بالاروی نوی نرخ برق ارزش جای های اجاره نیز بلند رفته است و این در حال است که از جانب دولت تاجیکستان برای کارخانه های نفت تأسیس هیچ گونه